بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قرار شد که آقایون روی حدیث دوم مطالعه کنند، حدیث موثقه. آیا مطالعه کردید یا نه؟ دلالتش روشنه. حضرت می‌فرماید فلیبن علی صلاته. انما الکلام، مفاد حدیث چیه؟ مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه این حدیث را در مرآت العقول معنا کرده و من معنی ایشون را عرض میکنم در حاشیه کتاب مرقوم بفرمایید. حدیث را بخونیم. موثقت سماعه صفحه 29. قال سألته عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. فرمود إن كان إماما عادلا این نماز را رها کنه، فلیصل اخرى و ینصرف و یجعلهما تطوعا ولیدخل مع الامام فی صلاته کما هو. شاهد در دومیه و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته. اگر اون امام عادل نیست، بنار بر نماز اونها بگذارد کما هو. و یصلی رکعتا اخرى و یجلس قدر ما یقول. علی الظاهر امام، اون امام غیر عادل، یه رکعت جلو بوده. این آدم که وارد شده رکعت اول این بوده و رکعت دوم او بوده. عکس می‌فرمایید، یعنی این یک رکعت جلو بوده، اون یک رکعت عقب بوده. اون هم میشه بعد، شاید هم همونه. عرض کردم خدمتتون که فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعتا اخرى و یجلس قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. در حقیقت در رکعت اول اونها این می شود، بگید رکعت دوم بنشیند، عرض کردم خدمتتون که تشهد بخواند، ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع. ولی عرض کردم خدمتتون که مرحوم مجلسی اینچنین معنا کرده، می فرماید ثم یتم صلاته به ان یجلس فی ثالثتهم قلیلا و یتشهد و یصلی. ایشون ثالثه گرفته، یعنی یک رکعت امام جلوتر بوده، این عقبتر بوده. مگر اون ثالث باشد، این عرض کردم امام باشه، اون ثالثشه. ای مگر این چنین معنا کنیم؟ می فرماید به ان یجلس، عبارت مجلسینه، فی ثالثتهم قلیلا و یتشهد و یسلم و یقوم معهم یأتی به صورت الصلات فی الرکعت الاخیره او یکبر. البته این با فرمایش ما تطبیق میکنه، چون عرض کردم خدمت که ثالث اونها رابعه اینه. بعد نه اینکه یه رکعت اونها بیشتر دارن، اون را هم برخی زد و صورت صلات را انجام داده. پس ما بد فهمیده بودیم، مجلسی خوب معنی کرده. امام یک رکعت عقب بوده، این آدم یک رکعت جلوتر بوده، قهرن سوم این آدم، عرض کردم بر سوم امام، چهارم این می شود، تشهد بخواند تمام کنه، بقیه را هم باشد صورت نماز را با اونها انجام دهد. الا اجهارن احسن، خوب استفاده کردیم. عرض کردم خدمتتون که معلوم می شود بر این که صلات با اینها مجزیه، چون بخشی از نماز را با اینها انجام دادیم. بقیه روایاتی که میخونیم روایت سه از سه موندیم دیگه ها. ما رواه الشیخ ام محمد ابن فضل الهاشمی قال دخلت مع اخوتی علی ابی عبدالله فقلنا له انا نريد الحج و بعضنا سروره. اولین باره سروره به کسی میگن که اولین بار حجشه. فقال علیک بالتمتع مبادا حج افراد حج قران. ثم قال انا لا نتقی احدا بالتمتع بالعمره الى الحج. اشاره به آیه است فمن تمتع بالعمره الى الحج و اجتناب المسکر و المس على الخفین معناه انا لا نمسح على الخفین. چطور دلیله؟ حضرت خودش را میگد ما تقیه نمی کنیم. معنایش این است که دیگران حق تقیه دارن حتی در مس على الخفین. وجه الاستثناء انها تدل على جواز التقیه فتوا و عملا فی غیر مستثنی من الامور الثلاثه و لعل الاستثناء یختص بالامام لان مکانته بین المسلمین تبرر رفض التقیه. اجازه میدهد که تقیه نکنه فی هذه المسائل دون ضعفاء الشیعه. بله تمتع عرض کردم خدمتون که ناپیداست. تمتع ناپیداست. بالاخره عمره را آوردن معلوم نمیشه بر تابع قصده. الا اگه حال ممکنه در عمره هم تمتع بله تقیه جایز نباشد، چون بسیاری از اهل سنت هم تقیه را چی تمتع را جایز میدونن. حتی عمر ابن عبدالله ابن عمر گفت که من حج تمتع میارم. گفتن پدرت تحریم کرده. گفت رسول الله تجویز کرده، پدرم تحریم کرده، کدام را بگیرم؟ قول رسول الله را. چهار رو الشیخ عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله انی ادخل المسجد و اجد الامام قد ركع فلا يمكنني ان اؤذن و اقيم و اكبر. فقال لي فان كان ذلك فادخل معهم في الركعه و اعتد بها فانه من افضل ركعاته. معلوم می شود که جایزه. عرض کردیم این فصل در حقیقت از فصلهای مهم کتاب تقیه است. بیت القصید است. روایات باید به قدری باشد که انسان بتونه فتوا بدهد. پنج ما رواه الکلینی عن یعقوب ابن یقطین. بله میخواست بگه من تنها نمیتونم بخوانم. فرادا من ما رواه الکلینی عن یعقوب ابن یقطین قال قلت لابی الحسن. این حدیثم معنایش دقیقه. جعلت فداک تحضر صلاة الظهر، یعنی وقتش. فلا نقدر ان ننزل فی الوقت، چون کاروان است میریم سنه شیعه با هم. حتی ینزلو و ننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم ونصلي العصر ونريهم كأننا نركع ثم ينزلون العصر فيقدمونا فنصلي بهم. قال صل بهم لا صلى الله عليهم. این روایت چطور معنا میکنی؟ یه بارم من میخونم قبل از آنی که من معنا کنم شما معنا کنید. چو التفی داد تحضر و صلات و ظهر وقتش مسافریم فلا نقدر ان ننزل فی الوقت کاروان است می رود ما نمیتونیم پیاده بشیم مگر حتی ینزلوا اکثریت اونهاست 90% اونهاست 10% ما و ننزل معهم فنصلی این نصلی کدوم سنصلیه ظهره فراداست یا جماعته فرادا یا جماعته جماعته این دلیل بر اجزائه فنصلی نگه نصلی فرادا امکان نداشت فنصلی ثم خب ظهر را که خوندن اونا که اصل نمیخونن میگد ما بعد از آنه که ظهر را خوندیم تا بیان اونها سوار بشون فوراً اصل را تنها میخونیم ولی طوری میخونیم که خیال میکنن ما در حال رکوعیم ثم عرض کنم ثم یقومون فیسرعون هی بار بند را میبندن فنقوم و نصدل الاصل و نریهم که انا نرکع ثم ینزلون الاصل فیقدمونا فنصلی بهم مرحله سوم امام میشیم ما امام اونها میشویم نماز عصر میخونیم پس این آدم سه نماز خونده یک ظهر را جماعتن خونده عصر را فرادا خونده دو مرتبه عصر را با جماعت اعاده کرده اما به جای اینکه مأموم باشد امام اونها شد شاهد در نماز اول است که با اونها خونده شش ما رواه عبدالله ابن بکیر ان زرار ان ابی جعفر قال لا بأس ان تصلی خلف الناصب من فکر میکنم مراد از ناصب مطلق مخالفه ولا تقر خلفه فی ما یجهر فیه یا فی ما یجهر فیه فإن قراءته یجزیک اذا استمعتها آقایان ان شاء الله در کتاب جماعت میخونیم اگر امام صلاتش اخفاتیه همه امام را اگر نمیشنود میتواند قرائت را بخوانه ولی به شرطی که همه را هم نشنود ولذا الان که امام ها با بلندگو میخونن مشکل قرائت مأموم چرا؟ چون همه امام را میشنوند اما در صلات جهریه ما دامی که صدای او را میشنود نمیتواند قرائت را بخوانه حضرت میگد پشت سر ناصب نماز بخوان و قرائت او براتون مجزی هفت ما رواه هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه یا صدقه ان ابی عبدالله فی حدیث این حدیث طولانیه جمعه های کلی دارد جزئیات را متذکر نیست فقط کلیات را میگد که تقیه جا دارد نباید تقیه را جایش را عوض کنیم به صورت کلی مطرح میکنم بله بیانیه تقیه باشد در واقع کلیات تقیه را میگه ملاحظه بفرمایید ان المؤمن اذا اظهر الايمان ثم ظهر منه یعنی تشیع ان المؤمن اذا اظهر التشیع ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف یا مما وصف و اظهر و کان له ناقضا الا مگر مجبور بشود که بر ثبت غیر تشیع الا ان یدعی انه عمل ذلك تقیتا مؤمن باید وضوع را مثل امیر مؤمنان بگیرد اگر خلاف اون گرفت دیگه شیعه نیست مگر بگد تقیتا و اما از ذلك ینظر فیه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله اگر جایی باشد که جای تقیه نیست عرض کنم خدمتون که سنی هم در اون مسئله قائل به الزام نیست، لم یقبل منه ذلک، باید تقیش هم حساب شده باشد، لأن للتقیت مواضع من ازادها عن مواضعها لم تستقم له. و تفسیر ما یتقا، اگر بخواهیم تقیه را ضابطه قرار بدهیم، مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحق و فعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيه مما لا يؤتي الى الفساد يا لا يؤتي الى الفساد في الدين فانه جائز. زمنا ببینید این لا يؤتي يا لا يؤتي، ممکنه يؤتي باشد ممکنه يؤتي باشد، یه علامتی بگذارید. شب عرض کردم جلد 11 چاپ تهران، عرض کردم چاپ دیگر ظاهراً جلد 16. این روایت هم خیلی روشن دلالت دارد. می‌فرماید شیعه باید بر وضع شیعه عمل کند، حق ندارد بر خلاف تشیع مگر اینکه ادعای عرض کردم تقیه کند. در تقیه هم باید دید که آیا واقعا تقیه در اونجا واجب بوده، یعنی واقعا نمی کرد نمی شود، و الا نمی تونیم مجرد این که ادعای تقیه کند بپذیریم. بله اگر تقیه اش به موقع باشد خوبه. فانه، لطف کنید آخر حدیث، فانه جائزون، این جائزون به معنای نافذون، این جواز جواز تکلیفی نیست، جواز وضعیه. جائزون نمیخواد بگد حلال است، بلکه میخواد بگد عملش نافذه. جائز گاهی در تکلیفه و گاهی در وضع. بعید نیست که در اینجا جائز به معنای جواز وضعی باشد، یعنی نافذ. بله قرینه مجموع روایت دیگه. 8 ما رواه ابو بصیر قال قلت لأبی جعفر من لا اقتدی بهی فی الصلاة، یعنی آدم است که شیعه نیست، قال افرغو، قال امام نسا افرغو قبل ان یفرم، من تشهد را میگم و تمام میکنم او تمام نکرده، چون تشهد ما کوتاهه. اشهد ان لا اله الا الله تشهد اونها خیلی مفصل، از صلوات الزاکیات النامیات شیخ هم در خلاف نقل کرده، ولذا ما تشهدمون تمام میشه، ولی او هنوز عرض کردم خدمتتون که تشهد را تمام نکرده. بله افرق قبل ان یفرق، حالا به زید را بخونیم، افرق قبل ان یفرق فانک فی حصار، پس قال باید کلام امام باشد، افرق قبل ان یفرق فانک فی حصار در دائره تنگ، فان فرق قبلک فقط القراءت ورک معه، پس به تشهد نزنیم، این را بزنیم به رکعت، بنابراین که پشت سر امام میتوان قرائت را خواند، بعد این را بزنیم به رکعت نه به تشهد. قلت لأبی جعفر من بر نه صورت ظاهری نیست اقتدا، من لا اقتدی به، من لا اقتدی به یعنی من اقتدا نمی کنم، یعنی عرض کنم شایسته اقتدا نیست، اصلا اقتدا نکرده. اگر این باشد دیگه روایت دلیل نیست، این روایت دیگه از اینجا باید خارج بشه. اگر اینجور معنا کنیم که این آدم عرض کنم یک نوع جماعت نمایی میخواد بکند، جماعت واقعی نیست جماعت نمایی، اگر اون باشد این روایت از محل بحث بیرونه. قلت لأبی جعفر من لا اقتدی به حفظ صلات. من چنین معنا می کردم که آدم عادلی نیست. پس شما معنا می کنید که نه، من فعلا اقتدا نکرده ام، ظاهر سازی می کنم. قال افرق فرق یفرقو، افرق قبل ان یفرق فانک فی حساب، فان فرق قبلک فقط القراءت ورک معه. بله، آقای کرمانی میفرماید این روایت ممکنه دلالت کنه. چرا؟ چون میگد اگر امام قراءتش را تمام کرد و مال شما ناقصه، شما به همین نماز ناقص، به همین قراءت ناقص اکتفا کن. اگه این باشد دیگه نمیتونیم بگیم که اقتدا نکردیم، بلکه نمایشیه. باید بگیم قرائت چیزش ارکرم اقتداش اقتداء واقعیه. اونجور که آقای احمدی میفرماید که نه، اقتدا نکرده بود و ظاهر سازی بود، اون دیگه با ذیل نمیسازد. در ذیل اخ میدونم اگر هیچ نوع گناه کرد در بلخ آهنگر او قرائت میکند زودتر. من به قرائت نمیرسم و اقتدا هم نکردم، او هم فراداست، من هم فرادا هستم، چطور قرائت او کافی از قرائت منه؟ عرض کردم خدمتتون که پس قرائت بعد میگه فإن قرائت ظاهرن به حمد میگن، به سوره نمیگن. در هر حال اگر این صورت نمایی باشد دیگه قرائت او از من نباید کافی باشه. معلوم میشود یک نوع اقتدایی تو کار بوده که حضرت بفرمگد اگر او زودتر قرائت را تمام کرد شما هم رها کن. اللهم بگیم چون خوف است همین مقدارم کافیه. همین که او جدا و من هم جدا، من اگر بخوام طول بدهم کشته می شوم، حضرت بفرمگد همین قرائت ناقص براتون کافیه. اگه این باشد دیگه روایت از محل این بحث بیرونه. این دیگه در حقیقت اقتدا نیست. حتی ولو اقتدا نباشد این نماز صحیحه. نهم، ما روی عن الامام الكاظم، این که دیگه همه شنیدید، انه امر بعض اصحابه ان یتوضع کما یتوضع غیره من الناس، سه بار شستن، صورت را سه بار، دست را سه بار، دست چپ سه بار، مسح بر سر و قصد رجله. و ذلک فی ما کتب الی علی ابن گختین و قال فهمت ما ذکرت من الاختلاف فی الوضوء و الذی آمرک به، آمرک میخونم، فی ذلک ان تمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثا و تغسل وجهک ثلاثا و تخلل شعر لحیتک و تغسل یدیک الی المرفقین ثلاثا، چپ یعنی عکس، و تمسح رأسک کله و تمسح ظاهر اذنیک و باطنهما، حنفی ها میگن گوش ها را هم باید مسح کرد، و تغسل رجلیک الی الکعبین ثلاثا ولا تخالف ذلك الى غيره وقد عمل علي بن جختين بما امر به امره به الامام فترتن مدتی وقد امتحنه الرشيد في تلك الفتره فنظر الى وضوئه فراى انه يتوضا كوضوئه فناداه كذب یا علی ابن جختین من زعم انک من الرافضه و صلحت هاده انده. این جریان که تمام شد فورا نامه از موسی بن جعفر رسید. حالا آیا موسی بن جعفر در مدینه بود این نامه را نوشت یا موسی بن جعفر هم در بغداد بود؟ چون در بغداد همیشه محصور نبود، اواخر محصور شد. و بعد ذلك ورد علیه کتاب ابی الحسن ثانیا يأمره بالوضوء على النحو الثابت عند أئمة أهل البيت، وقال في آخر الرسالة: فقد زال ما كنا نخاف منه عليه. دیگه خطر رفع شد، دلالت روشن. حضرت نگفت که نمازهای قبلی را اعاده کن. شاید این آدم یک سال و شش ماه و بیشتر و کمتر طبق تقیه نماز خونده. عرض کردم خدمتون که من 9 تا روایت آوردم، اینها روایات شخصیه. البته آقایون اگر تتبع کنید، یکی عرض کنم کتاب امر به معروف و نهی از منکر، یکی هم صلات جماعت و ابواب دیگر را اگر کسی تتبع کند، لعل بیش از 9 روایت شخصی پیدا کند، بر اینکه امر تقیه ای مجزی است. الان که اینترنت در آمده، عرض کنم خدمت رو این مسائل به اصطلاح کامپیوتر هست و کتاب ها را عرض کنم خدمتون که به چیز داده ان، به عرض کنم خدمتون که براشون چیز درست کرده ان، بعد نرم افزار میتونید شما با اعمال نرم افزار یه احادیث دیگری هم پیدا کنید. بنده شخصا اینها را گشتم، دونه دونه ابواب را روایات گشتم و جستم، اینجا آوردم. البته مقدارم مال امامه، یه مقدارم مال من. اما الان که این وسائل نرم افزار در آمده، کسانی که کامپیوتر دارن و نرم افزار احادیث در اختیارشون هست، میتوانن با ماده های مخصوصی روایات دیگری هم پیدا کنن. ولذا من میگم ولعل فی غضون ابواب الوسائل، در لابلای ابراز وسائل روایات دیگری هم باشه. پس الان 9 روایت پیدا کردیم و همگی قرار شد که در اینجا باشد، حتی اون روایت قرائت. برمیگردیم روایات عامه را میخونیم. اینها روایات خاصه است، یعنی موردیه. یه روایاتی داریم که جنبه ضابطه هست. عامه که میگم مرادم روایت عمومی و روایات ضابطه. از روایاتی که کلی هست استفاده میکنیم. عمل تقیعی مجزیز و هیه علا اصناف. یک، رفع و مستر رو اله. حدیث رف رو صدوق عن ابی عبدالله، سندش صحیحه. قال رسول الله: رفع عن امتی 9، الخطا والنسيان وما اكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استروا اليه والحسد والتجره والتفكر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بلسانه، ينطق ما لم ينطق بشفتين. وسوسه مشکلی نیست مگر به زبان بیاره. شاهد در کلمه مستر رو اله. ما با مستر رو اله میخوام ثابت کنم نماز تقیعی صحیحه. چطور؟ الان من تقیعتاً وضوع گرفتم. عرض میکنم رسول الله شما فرمودی رفع عن امتی مستر رو اله. من الان مصرم که چه کنم؟ مسح بر بشره نکنم، به جایش غسل بشره کنم. پس مستر رو اله یعنی مستر رو اله ترکهی یا مستر رو اله فعلهی. من مصرم که ترک کنم مسح را و بیارم غسل را. این مستر رو اله که من ترک میکنم روی اضطرار، این مرفوعه. معناگش این است که جزئیت نیست. اگر من گفتم فمسهو برؤوسکم و ارجلکم، حتما بر بشره، این جزئیت را در این شرایط من برداشتم. بنابر این که حدیث رفت هم آشمن بذار حدیث رفت هم دنبارش بگو حدیث رفت هم تکلیف را برمی‌دارد و هم وضع را برمی‌دارد. اگر مسترن میته را بخورم، حرمت را برداشته. اگر مسترن من سوره را ترک کنم، قصد مسح بشره را ترک کنم، جزئیت را برداشته. بنابراین که حدیث رفت، حدیث عام میست. رفت مؤاخذه نیست. رفع ان امتی تسعن مؤاخذه نیست. بلکه عرض کنم خدمتتون که مستر رو برداشته شده. اما استر الى فعلهی که اکل المیته. او استر الى ترکهی که مسح البشره. این رفع شده. معنای جزئیت را برداشت. استرار قیچیه که انهو با این قیچی گاهی حکم تکلیفی را برمی دارد و گاهی حکم وضعی را، گاهی حرمت را و گاهی جزئیت را. فإن قلت، این قلت را میگیم اگر کسی جواب بگه، ولی نگاه نکنه هاشمی، اگر جوابش را بگه ما تشویق میکنیم. این قلت حدیث رف، آقای هاشمی بذار اونجا، حدیث رف همیشه احکام شرعیه را برمیداره. حرمت شرعیه، حرمت علیکم المیته شرعیه. اما جزئیت امران انتزاعیون عقلیون، عقل انتزاع میکند. وقتی شرع بگه سله مع التهور، سل مع السوره، جزئیت را عقل انتزاع میکنه. وقتی میگن برای من قضا بپس به شرط اینکه این ماده هم در اون قضا باشد، عقل جزئیت را انتزاع میکنه و امور عقلی قابل رفع نیست. شرع مقدس کارش رفع و وضع، دنبال شو بگو، رفع وضع امور شرعی و اما جزئیت امر انتزاعی عقلی است. این اشکار به شیخ دارد. آیا آخون در کفایه دارد؟ ما هم چند روز قبل در عرض کردم در مباحثه صبح جوابش گفتیم. قلتو بله بنشه انتزاع چیه؟ بله احسن، عرض کردم خدمتون که ببینم آشبم بزارم همینه میگه یا نه، کدوم را برمیدارد؟ احسن، بله عرض کردم خدمتون که گفتش که میگن مولا نصرالدین گفت من و زنم هر دومون یه منجم کامل هستیم. فردا من میگم باران میاد، او میگه نمیاد. بالاخره یا باران میاد یا نمیاد دیگه. حالا آشممزا و آقای احمدی با هم یک کلام رو درست کردن. هر دو رو باید تشویق کنیم. هم آقای خامگیار، هم سبد و بزرگ ما. جوابش دیگه لطف بفرمایید. خود... بله. تشویق؟ فردا عملا تشویق میکنیم. عملا بر و الا صد آفرین که فایده نداره. عملا. قلتو آقایان به حافظه اهمیت بدید، مطالب را حفظ کنید، ولو اجمالا. شیخ در رسائل نشکار را داره. آیا آخون داره؟ جوابم یک کلمه. میگن جزئیت ولو امر عقلی است، ولی منشأ انتزاعش حکم شرعی است، اون وجوب ضمنی. این که میگه سل مع الطهور، سل مع السوره، سوره وجوبه زمنی دارد. ما از این وجوب زمنی جزئیت را انتزاع میکنیم. در حدیث رفت اونی که لازم است، ببینید، در حدیث رفت اونی که لازم است بیخش به شارع برسه، آخر به شارع برسه، ولی اون جزئیت مال عقل. اما سرانجام جزئیت میرسد به شرع. شرع مقدس چون سوره را زمنن واجب میکند، عقل از این وجوب زمنی جزئیت را انتزاع میکنه. همین مقداری که پایان کار به شرع میرسد، این کافیه در شمول حدیث رفت جزئیت را. من یه جواب دیگر میگم، اون این است که چه کار داریم که اصلا با حدی صرف جزئیت را برداریم. یک سره بریم سرچشمه بگیم حدیث رفع وجوب زمینی رو برمیداره. آقایان میگن جزئیت رو برمیداره، میگن منشأ انتزاعش از حکم شرعی. بگیم نه، از اول بریم سراغ وجوب. شرع که میگه سلم از سوره، سوره وجوب زمینی داره. ده تا هر یکی از اینها وجوب زمینی دارد. یک سر قیچه را برداریم بریم سراغ وجوب زمینی حکم شرعی را. فلک الخیار یا جواب شیخ و آقای آخوند را انتخاب کنید یا جواب ما را. بناءً علی هذا موقع وضو گرفتن من مضطرم ترک مس کنم. شرع مقدس وجوب این را قیچی کرد، این باید تتمه داشته باشه، وجوب قیچی را، وجوب زمینی را قیچی کرد، جزئیت را قیچی کرد، باید تمام کنی. پس ینحصر اجزاء الوضوء ینحصر فی الباقی. گفته بودم فلانی برای من یه قضایی بپس با 10 تا جز. فردا میگم برای اینکه عرض کنم مشکلی پیش آمده، جزء دهم را برداشتم. یعنی چه؟ یعنی دیگه این حسر الواجب فی الباقی. همین که این را قیچی کردیم، امر به وضو مستقر می شود روی نهتا، امر به نماز مستقر می شود روی نهتا. این یه روایت. عرض کنم خدمتون که باز آقایون اگر خاطرشون باشد، شیخ در رسائل دلیل آورده است که حدیث رفع همینطوری که احکام تکریفی را برمیدارد، حتی احکام وضعی را هم برمیداره. دلیل روایتی آورده. اون جواب، جواب خوبی است که جزئیت ولو مجعول نیست، اما منشأ انتزاعش مجعوله. ولی یه دلیلی آورده که خود امام هشتم با حدیث رفع حکم وضعی را برداشته. راوی خدمت حضرت میرسد، عرض میکند یا ابن رسول الله، من عرض کنم خدمت که نذر کردم، ببخشید، من مکره شدم، قسم خوردم زنم مطلقه، اموالم صدقه، غلامانم آزاد. البته این مسئله در فقه مطرحه. ما معتقدیم که قسم بر طلاق، قسم بر صدقه اموال، قسم بر عتق غلامان باطل، خواه ان اکراه باشد خواه بلا اکراه. چرا؟ ما معتقدیم اینها انشاء میخواد، بدون انشاء معنا ندارد و به اصطلاح شرط فعلا، شرط نتیجه نیستن که قسم بخور کار تمام بشه. ما معتقد مطلقا باطله، سواء کان ان اکراه او ان اختیار. سنی ها میگن ان اختیار درسته. راوی میگن ابن رسول الله، من مکره شدم، قسم خوردم بر این ستا. حضرت تقیه کرده، دیده اگر بگد بابا اصلا قسم بر طلاق باطله، میخواد ان اکراهن باشد یا ان اختیارن، از اون راه وارد نشده، از راه دیگر وارد شده. اما سمعت قول رسول الله رفع عن امتی مستکرهو علی، از این راه وارد شده. تقیه هست و نیست. تقیه هست در تطبیق کبرا بر صغرا، اما در اصل حکم تقیه نیست. بناءً علی هذا حضرت در اینجا حکم وضعی را برداشته. حکم وضعی کدوم؟ لزوم صدقه، انعتاق غلامان یا طلاق زن، صحت طلاق را برداشته. از صحت حکمان، از صحت حکمان وضعی، صحت طلاق، صحت العتاق، و صحت و صدقه. حضرت با این حدیث حکم وضعی را برداشته. پس معلوم می شود حدیث را هنرمند است، هم حکم تکریفی را برمی دارد و هم حکم وضعی را. وضعی در اینجا صحت، یادت بده، صحت الطلاق، صحت الاطاق، صحت الصدقه. پس شیخ دو جواب گفت. اولا گفت جز ایجت ولو امر عقلیه، ولی منشای انتزاعش حکم شرعیه. جواب دیگر گفت که اصلا حدیث رفت هنرمند است، هم حکم تکریفی را و هم حکم وضعی را. در این موارد حکم وضعی را برمی‌دارد، جزئیت را برمی‌دارد، شرطیت را برمی‌دارد، مانعیت را برمی‌دارد، قاطعیت را برمی‌داره. الهنا تم الکلام، در ادله عامه در یکی فقط اون حدیث رفت. یک کلمه را من مجمل گفتم، این را مفسرم در علم اصول گفته ایم، شیخ هم در رسائل داره. حضرت در اینجا هم تقیه کرده هم تقیه نکرده. تقیه کرده در تطبیق کبرا بر صغرا، چون اینجا احتیاج به حدیث رفع نیست. حدیث رفع هم نباشد قسم این آدم، قسم این آدم باطل. ان اختیارم باشد ان استراد، از نظر تطبیق کبرا بر صغرا تقیه است، اما در بیان کبرا تقیه نکرده. اگر گفته کبرا کدومه؟ اگر گفته کبرا کدومه؟ حدیث رفت میتواند، حدیث رفت میتواند احکام وضعیه را برداند. در این تقیه نکرده. بله، در انطباق این کبرا بر این صغرا تقیه کرده. در این مورد احتیاجی به حدیث رفع نیست، از بیخ باطله اختیارن و استراد. اما تطبیق، تقیه در تطبیق، اما در بیان کبرا تقیه نیست. کبرا کدوم؟ کبرا کدوم؟ حدیث رفع هنرمند است. چطور هنرمنده؟ میتوند احکام وضعیه و تکریفیه را برداره. از ادله عامه یکی را خوندیم. فردا کلمه استرار هست ولی حدیث رفع نیست. کلمه استرار هست، حدیث رفع نیست. التقیت فی کل شیء استر الیه ابن آدم. این فصل ما بیت القصیده. همه تون حج میرید، کم کم مجتهدید، آیا نمازاتون روزهاتون درست یا نه، شما باید ما را کمک کنید که در احادیث به یک واقعیت برسیم انشاءالله.